الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ولينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ترتيب بحث ما بإن كيفيت بود که ما در مسئله وضع اول تعریف وضع و حقیقت وضع را بررسی کردیم و در مرحله دوم نوبت به یک تقسیمی رسید که برای وضع ذکر شده بود، که این تقسیم به این صورت بود که یک وقت وضع عام و موضوع له عام است و یک وقت وضع خاص و موضوع له خاص، سوم وضع عام و موضوع له خاص، چهارم وضع خاص و موضوع له عام، که از این چهار قسم سه قسمش قابل تصور و امکان پذیر بود و یک قسمش ممتنع، منتها اون قسم ممتنع بین مرحومای آخوند و اون چه به نظر قاصر ما می رسید اختلاف وجود داشت که اون قسم ممتنع کدامه. حالا این بحث رو ازش فارغ شدیم، اینجا یکی دو بحث دیگر باقی مانده. یک بحثش درباره مصادیق این اقسامی است که ما ذکر کردیم و در حقیقت بیان مثال برای این اقسام ثلاثه‌ای که ذکر شد. یک بحث دیگرم در این رابطه است که یک تقسیم دیگری برای وضع شده به لحاظ دیگری و اون تقسیم این است که الوضع اما شخصیان و اما نوعیان. حالا این بحث اخیر کنار گذاشته می شود تا نوبتش برسه انشاءالله، و اما در اون بحث اول، در بحث اول اونی که مورد جار و جنجاله و خیلی روش حرف و حدیث واقع شده، مسئله وضع حروفه که حروف وضعش عبارت از چیه و داخل در کدام یک از این اقسام ثلاثه ممکن است. لکن قبل از آنی که ما وارده بحث حروف بشویم که یک بحث دامنه دار و طویل و زیلی هست، یک مطلبی که در کفایه و اینها کأنه جزء واضحات و مسلمات مطرح شده، این رو باید بررسی بکنیم، بعد انشاءالله به مسئله وضع حروف و اون بحث دیگر برسیم. و اون این است که یکی از اون اقسام ثلاثه‌ای که امکانش مسلم بود و شاید احدی درش تردید نکرده بود، او عبارت از وضع خاص و موضوع له خاص، که معنای وضع خاص و موضوع له خاص عبارت از این بود که واضع هر کسی باشه و هر کیفیتی، یک معنای جزئی را تصور بکند و لفظ را در برابر همون معنای جزئی وضع بکنه، که بین وضع و موضوع له هیچ گونه اختلافی تحقق نداره، هر دوش جزئیه، همونی رو که تصور کرده، همونی رو که در ذهن آورده، همون معنای جزئی را لفظ رو هم برای او وضع کرده. خب این امکانش که خیلی روشنه و جای بحث نیست، اما مسئله در مثال این هست که خب این وضع خاص موضوع له خاص مثالش چیه؟ نمونش کدامه؟ گفتن خب نمونش که خیلی واضحه، اعلام شخصیه، زید، عمر، بکر. پدر زید وقتی که میخواسته نامگذاری بکنه یه معنای جزئی رو در نظر گرفته، لفظ زید رو هم برا همون معنای جزئی وضع کرده. این در حقیقت یه مسئله روشنیه، اعلام شخصیه، اینها مصادیق وضع خاص و موضوع له خاصند، معنای جزئی متصور و همون معنای جزئی هم موضوع له، پس هم وضعش خاصه و هم موضوع لهش خاصه. عرض کردم این که انه به صورت ارسال مسلم این مسئله مطرح شده، لیکن یک اشکال مهمه به یک معنا لاینحل در اینجا وجود داره که انسان نمیدونه با این اشکال چه کنه. اون اشکال، خوب دقت بفرمایید، اون اشکال دو تا مقدمه داره که این دو مقدمش رو ما در بحث‌های گذشته مفصل روش بحث کردیم، لکن حالا هم اجمالاً عرض می‌کنیم که با توجه به این دو مقدمه این اشکال مهم در اینجا توجه پیدا می‌کند. اما مقدمه اولا اونی بود که عرض کردیم موجود در ذهن با موجود در خارج به وصف اینکه او در ذهنه و او در خارجه، اینها بینشون کمال مغایرته، بینشون کمال مباینت وجود داره. این زیدی که توی حیات این مدرسه راه میره با وصف وجود در خارج، شما نمیتونی او را در ذهن بیاری، صورت این زید در ذهن شما می آید، صورت حاکیه ای از این زید در ذهن شما تحقق پیدا می کنه. و همینطور موجود ذهنی به وصف اینکه در ذهن تحقق داره و با قید اینکه در ذهن موجوده، این معنا نداره در خارج وجود پیدا بکنه، برای اینکه وجود ذهنی بر فرضی که واقعیت داشته باشه که محققین قائل هستند، یک نوعی از وجود در مقابل وجود خارجی، یعنی الوجود على قسمین، ذهنیون و خارجی، و دو قسم معنا نداره بینشون اجتماع و اتحاد تحقق پیدا بکنه، همونطوری که انسان و بقر اینها دو نوع از حیوانند، یعنی فصل هر کدام غیر از فصل دیگریه و مشخصه هر کدام غیر از مشخصه دیگریست، ولا یعقل اجتماع النوعین الانسان والبقر، اینها متباین با همند، لازمه دو نوع بودن، دو فصل داشتن، دو مشخص داشتن، این است که اینها قابل اجتماع و قابل اتحاد نباشند. پس همونطوری که فرزن شما میگید الحیوان از باب مثال، اما انسانون و اما بقرون، درباره وجودم همینطوره، الوجود و اما ذهنیون و اما خارجی، و به تعبیر و به اصطلاح منطق اگر بخوایم اینجا تعبیر بکنیم، این یک منفصله حقیقی است، یعنی هم جمعش ممتنعه، هم از می شود خلوش امتناع داره. نمیشه یه چیزی وجود داشته باشه، نه خارجی باشه و نه ذهنی، و نمیشه یک شیئی وجود داشته باشه هم خارجی باشه و هم ذهنی باشه، هم در رابطه با جمعش ممنوعیت در کاره و هم در رابطه با خلوش ممنوعیت در کاره، و این همون منفصله حقیقی است در مقابل مانعت الجمع و در مقابل مانعت الخلوف. پس مقدمه اول اینه که وجود خارجی با وجود ذهنی متباینه، و اینها اجتماعشون امکان پذیر نخواهد بود. تفسیرشو بیشتر عرض کردیم سابقا. مقدمه دوم اونم تقریبا پایش همین مقدمه اوله. شما وقتی که زید را تصور کردید و در ذهنتون آوردید، چی در ذهن شما میاد؟ آیا خود زید به وجود خارجی در ذهن شما میاد؟ نه. پس چی در ذهن شماست؟ آینه زید، صورت زید، تصویر حاکیه از زید در ذهن شماست. لذا چون اونی که در ذهن شما جا میگیره اون صورت حاکیه از زیده، ما ملحوظ به ذات رو عبارت از او میدونیم، اما این زید خارجی که در فضای مدرسه راه میره این ملحوظ به ذات نیست، این ملحوظ بالعرضه، این محکی اون صورتی است که در ذهن وجود داره. صورت ذهنیه حکایت از این موجود فل خارج میکنه. خب ما که کلمه حکایت رو اینجا در کار آوردیم، شما تو ذهنتون نره پس این دوتا یکی هستن. شما که میگی صورت ذهنیه حکایت از اون موجود خارجی میکنه، این حکایت معناش اتحاده، حکایت معناش وحدته. نه، مسئله اینطور نیست. حکایت خودش دلیل بر مباینته، برای اینکه حاکی داریم و محکی داریم، و معنای حکایت اتحاد و وحدت نیست. مثل این که شما نمیگید لفظ حاکی از معناست. چرا؟ لفظ حاکی از معناست، اما حالا که لفظ حاکی از معنا شد، شما میتونی یک قضیه حملیه‌ای که بر محور اتحاد استواره بین لفظ و معنا تشکیل بدید، بگید اللفظ و معنا. غلط این قضیه حملیه. لفظ و معنا مغایر با همه. مقوله لفظ غیر از مقوله معناست، عالم معنا غیر از عالم لفظه. اگر بگید المعنا لفظون یا اللفظ معنا، به صورت قضیه حملیه‌ای که ملاکش اتحاده، این غلطه. خودتونم میدونید غلطه. میدونم، ولی تو ذهن شما چی میاد؟ یعنی الان زید تو ذهن شما داره راه میره ها؟ خب همینه دیگه، برای اینکه زید الان در خارج داره راه میره. ها، پس خودش نیست. پس نتیجه این شد خودش نیست، یک صورتی و یک عکسی و یک تصویری از این زید در ذهن شما میاد و عنوان وجود ذهنی پیدا میکنه. پس توجه کردید اگر ما بگیم این صورت ذهنیه حکایت از اون خارج میکنه، معنای حکایت اتحاد و وحدت نیست. خود عنوان حکایت اصلا مغایرت رو میرسونه، باید چیزی باشد که از چیز دیگری حکایت بکنه. اما به خلاف قضیه حملیه که ملاکش اتحاده، اونجا لازم نیست که مغایرتی تحقق داشته باشه. اگرم یک مغایرتی تحقق داره، مغایرت جوهری نیست، و الا مغایرت جوهری با اتحاد که ملاک قضیه حملیه است نمیتواند سازگار باشه. پس نتیجه چه شد؟ در این مقدمه دوم گفتیم با این که شما خیال میکنی در وجود ذهنی مستقیماً و بلاواسطه دست به وجود خارجی پیدا کردی، اما واقعیت مسئله این نیست. واقعیت این است که اونی که ملحوظه به ذات شماست، اون صورت حاکیه از زیده، مثل مرآتی که نشانگر شما هست، و ملحوظ بالعرض اون موجود خارجی با آثار وجود خارجی برش ترتب داره. خب حالا این دو مقدمه که روشن شد، با حفظ این دو مقدمه مستشکل چنین اشکال مهم رو ایراد میکنه، البته با توضیحات من. میگه شما میگید واضع لفظ زید رو وضع کرده برای معنای جزئی. خب جزئیت هر کجا باشه مسابقه با وجوده. تا کلمه جزئی ما تعبیر میکنیم، به دنبالش مسئله تشخص میاد، به دنبالش مسئله وجود میاد. برای خاطر اینکه وجود است که عنوان جزئیت رو به وجود می آورد، تشخص است که عنوان جزئیت میده. خب پس میگید لفظ زید برای یک معنای جزئی وضع شده. تا میگیم جزئی یعنی یه معنای موجود، برای اینکه وجود ملازمه با جزئیت و جزئیت از غیر طریق وجود امکان ناپذیره. زید برای یک معنای موجود که مقید به وجودم باشه، چون معنای زید مقید به جزئیت، و اگر مقید به جزئیت شد معناش اینه مقید به وجوده. خب این وجودی که معنای زید به اون مقیده کدام وجوده؟ آیا وجود ذهنیه یا وجود خارجی؟ شق سومی که در اینجا تصور نمی شود. جزئیت مسابقه با وجود در معنای زید آیا در رابطه با وجود ذهنی یا در رابطه با وجود خارجیه؟ ما رو هر دو فرضش مستشکل میگه بحث میکنیم. اگر بگه در رابطه با وجود ذهنیه، احتمالا کسی ممکنه اینطور بگه، بگوید لفظ و زید، خوب دقت کنید، وضع لمعنا مقیدن بالوجود ذهنی، این موضوع له زید. خب اگر این موضوع له زید، پس این زیدی که تو مدرسه داره میره، اگر من گفتم این هیکل خارجی زیده، این موجود خارجی زیده، این شخص در خارج زیده، این حقیقت یا مجازه؟ اگر شما بگید مجازه، این خلاف بداهته. خب ما میگیم این آقایی که داره در خارج میره، این زید ابن عمرو، آیا این مسامحه است؟ این درش رعایت تجوز و عنایت شده یا حقیقته؟ نمیتونیم انکار بکنیم حقیقت بودن این معنا رو، که به صورت قضیه حملیه بگیم هذا الموجود الماشی فی المدرسه فی الخارج زیدون، این قابل انکار نیست. و اگر بگید این قضیه حقیقیه هست که هست، میگیم خب شما که فرض کردید که موضوع له لفظ زید یک معنای مقید به امر ذهنیه، اگر یک معنا مقید به امر ذهنی شد، با توجه به اون مقدمه اولا که وجود ذهنی متباین با وجود خارجی است و امکان اجتماع بین وجود ذهنی و وجود خارجی وجود نداره، اون وقت چطور شما میتونید بین این دوتا معنا جمع بکنید؟ از یک طرف بگویید موضوع له لفظ زید معنای مقید به امر ذهنیه، از طرف دیگه بیایید قضیه حملیه تشکیل بدید، بگید هذا الموجود فی الخارج زیدون، و قضیتون هم درسته، مجاز درش مطرح نیست. چطور بین این دوتا جمع میشه؟ بیایید بگید که نه، ما این حرف رو نمیزنیم، این حرف صرف فرضه، واقعش این است که زید برای این موجود فی الخارج وضع شده، این قضیه هم که میگیم هذا الموجود فی الخارج زیدون قضیه حقیقیه، نه حقیقیه منطقی، حقیقیه در مقابل مجازی. این که میگیم هذا الموجود الخارجی زیدون یه قضیه حقیقیه، این خودش کاشف از اینه که اون معنای جزئی که لفظ زید برای او وضع شده، او عبارت از جزئی خارجیه نه جزئی ذهنی. ما با جزئی ذهنی کاری نداریم، البته واضح در مقام وست تصور کرده، اما لفظ رو برای اون جزئی خارجی و موجود فی الخارج وضع کرده. این چه اشکالی داره؟ اگر ما این حرف رو بزنیم، اگر اینجوری گفتیم، چه اشکالی به این متوجهه؟ مستشکل میگوید دو تا اشکال اینجا هست روی این فرض که موجود خارجی موضوع له لفظ زید باشه، با وصف وجودش در خارج، با حفظ جزئیتش، با حفظ تشخص در خارجش. یک اشکال اینه، میگه اولا ما از شما سوال میکنیم، یه سوالی مقدمتا داریم تا بعد اشکال اینجا رو به عنوان نتیجه اون سوال مطرح کنیم. شما ذهنتون رو از اینجا بیرون بیارید، یه سوالی مطرحه. اگر ما گفتیم الانسان موجودون، این قضیه با توجه به اون جهاتی که در منطق مطرحه، جهت ضرورت، جهت امکان، جهت فعلیه، این از کدام یکی از اونهاست؟ الانسان موجودان ای بل امکان او به ضرورت او بالفعل یا اشباه ذلک از جهاتی که در منطق مطرحه. شما در جواب این سوال میایید میگید این قضیه ممکن است. چرا؟ برای اینکه ما ماهیت انسان را که موضوع در این قضیه قرار گرفته، وقتی که ملاحظه میکنیم میبینیم این ماهیت نه وجود براش ضرورت داره، نه عدم براش ضرورت داره. شأن ماهیت ممکنه عبارت از این معناست. لذاست که شما از اینجا مسئله اثبات ثانی رو پیش میرید، میگید وقتی یک ماهیت ممکن شد و نسبتش به وجود و عدم علی‌السواء شد، نه وجود براش ضرورت پیدا کرده به حسب خودش و نه عدم ضرورت داره، پس اگر این ماهیت وجود پیدا کرد علت داره، علت موجده در کاره، و الا خود به خود این ماهیت نه با وجود قوم خیشی داره نه با عدم قوم خیشی داره. هر کدام از اینها علت لازم داره. حالا علت العدم عدم و علت الوجوده یا اونم یه امر غیر معقولیه، اون در جای خودش. پس شما در جواب از سؤال از این معنا که قضیه الانسان و موجودان آیا جهتش ضرورته یا جهتش امکانه، شما به ضرس قاطع میگه جهتش امکانه، الانسان موجودون بل امکان. خیر، این که روشنه. آیا اگر ما کلمه الانسان رو برداشتیم، به جای کلمه انسان زید رو گذاشتیم، گفتیم زیدون موجودون، آیا مطلب عوض میشه؟ یعنی اون امکانی که در الانسان موجودونه، وقتی ما الانسانشو برداشتیم و به جاش کلمه زید رو گذاشتیم، او تبدل به ضرورت پیدا میکنه، یعنی وجود برای زید ضرورت داره، مگر زید از دایره امکانات خارجه، از دایره ممکنات بیرونه. چه فرق میکنه بین الانسان موجودون و زیدون موجودون؟ همونطوری که الانسان موجودون جهتش عبارت از امکانه، زیدون موجودون هم جهتش عبارت از امکانه، یعنی زیدون موجودون بالامکان. ظاهراً در این نمیشه تردیدی کرد. خب اون وقت مستشکل میگه که حالا که شما به ما جواب دادی که زیدون موجودون جهتش امکانه، ما اینجا دست شما رو میگیریم، میگیم خب بفرمایید ببینیم معنای زید چیه، زید معناش چیه؟ شما گفتی زید یعنی موجود در خارج، میگیم با قطع نظر از وجودش در خارج یا با قید وجودش در خارج؟ میگی با قید وجودش در خارج، برای اینکه اگر قید رو کنار بزنیم جزئیت کنار میره، در حالی که معنای زید معنای جزئیه و جزئی تقید به وجود در خارج داره، اگر جزئیت رو جزئیت خارجی معنا بکنیم. خب میگیم زید و موجودان رو پس حالا درست برای ما معنا بکنیم. میگید معناش این میشه، هاذا الذی یکون موجودا فی الخارج فهو بقید کونه موجودا فی الخارج موجودان. خب موجودان اینجا وقت عنوانش چی میشه؟ عنوانش ضرورت میشه. برای اینکه شما یه وقت میگی زیدون قائمون، معناش امکانه، قیام نسبت به زید ضرورت نداره. اما اگر گفتی زیدون المقید و به کونه قائمن، این دیگه لا یعقل ان لا یکون قائما، این دیگه قیام برای ضرورت داره. زیدون القائم قائمون ای به ضرورت، منتها این رو اصطلاحا بهش میگن ضروریه به شرط محمول. معنای ضروریه به شرط محمول اینه که هر قضیه حملیه ای را اگر وجود محمول را در ناحیه موضوع به صورت قید اخذ کردید، اون قضیه ضروریه میشه. اگر گفتی زیدون قائمون آزادی، آزهی قضیتو ممکنه، اما اگه این قائم رو اووردی تو موضوع، گفتی زیدون المقید به کونهی قائمن، این دیگه قائمون به ضروره لا بل امکان، برای اینکه زید مقید به قیام که دیگه نمیشه غیر قائم باشه. زیدون القائم قائمون، این قضیتون ضروریه. پس نتیجه اینجور میشه که اگر معنای زید یعنی هاذا الموجود الخارجی به وصف کونهی موجودن خارجی یا باشه، اگر گفتیم زیدون موجودون، هذهی لیست قضیتا ممکنه بل قضیتون ضریه. برای این که میگیم زیدشو معنا بکنیم، تا میاییم سراغ معنای زید میکنیدش مثل زیدان القائم، مقیدش میکنید به وجود خارجی، میگید زید یعنی این متشخص در خارج به وصف وجودش در خارج. خب اگر به وصف وجود در خارج زید مطرح شد، دیگه عنوان موجودان برای او امکان نداره، بلکه عنوان موجودان برای او ضرورت پیدا میکنه. پس نتیجه اینطور شد که شما اگر معنای زید و جزئیت معنای زید رو عبارت از تشخص در خارج گرفتید که این تشخص به عنوان قیدیت در معنای زید مطرحه، باید قضیه زیدون موجودون غیر از قضیه الانسان و موجودون باشه. اگر بگید الانسان موجودون، هذه قضیتون ممکنه. اما اگر گفتید زیدون موجودون، باید بگید این قضیه ضروریه است، در حالی که هیچ کسی معنا رو نمیپذیره. بین قضیه زیدون موجودون و قضیه الانسان و موجودون، نه از نظر ملاک و نه از نظر استعمالات و فهم عرف و عقلا هیچ فرقی وجود نداره. الانسان موجودون با زیدون موجودون چه فرقی ما میتونیم بین اینها قائل بشیم، در حالی که لازمه بیان شما فرق بین این دوتاست. الانسان موجودون اتصاف به امکان داره و زیدون موجودون اتصاف به ضرورت. این یک اشکالی که در اینجا شده. حالا یک اشکال دومی هم هست با یک راه حلی که در حقیقت راه حل نیست، بلکه به یه جوری فرار کردن از اشکاله، که اون رو انشاءالله فردا عرض میکنیم.